أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفدا. اللعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چقدر خوبی که دیدگاهمون رو درباره ادعیه وارده از ناحیه خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، از اون چی که به عنوان دعا در ذهنمون هست و فکرمون این است که اینها دعاست. البته معنا و عظمت دعا رو هم کمتر کسی است که متوجه باشد. از به عنوان یک کار مذهبی، یک کار دینی که نه از مذهب و نه از دین خیلی ها متوجه هستند، برداشت اون از ادعیه و زیارات این هست. و در حالی که اگر بدانیم که چه عظمتی و چه جایگاهی داره کلمات خاندان عصمت و طهارت، ادعیه و زیارات چه جایگاهی دارن، اگر بدانیم یقینا دیدگاهمون عوض میشه. ما الان اگر مثلا به یک کتاب فروشی که کتاب‌های دانشگاهی رو میفروشه، معمولا هست در بعضی جاها عنوان میکنن این کتاب کتاب دانشگاهی است، اینجا انتشارات دانشگاه است، کتاب‌های دانشگاهی رو بذارن کتاب‌های کنار کتاب‌های اصلاً ادعیه، چرا سا یه عده از روشنفکرها و اونایی که خودشون رو خب طبعا تحصیل کرده و جوان و اهل علم، اهل علوم تجربی میدانن، به یه نگاه سطحی به کتاب‌های مذهبی و مخصوصاً کتاب‌های ادعیه و زیارات نگاه بکنم. و علتش هم این است که فرازهای دعاها، شرح و تفسیری که واقعاً داره و اون مثل بقچه‌های بسته‌بندی شده هست که هنوز برای ما کاملا تفهیم، تفسیر، توضیح داده نشده. و لذا جایگاه این ادعیه و زیارات رو یک مسائل به عنوان این که حالا یک توسلی بشود، یک اشکی ریخته بشود، یا در مراسم مذهبی قرائت و خونده بشود، یا در اماکن مذهبی به عنوان زیارت نامه خونده بشه، در حالی که حقیقتش چیز دیگه است، اینو درس نامه است. دعاهای وارده از ناحیه خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در واقع کتاب درسی است. دید ما و نظر ما باید این باشد که اینها یک کتاب درسی است، کتاب درس ماست، برای ما میخواد راه و رسم نحوه زندگی رو بیان کنه، حقایق و معارف و مطالبی که انسان برای زندگی دنیا و آخرت نیاز دارد بیان میکنه. کتاب درسی اگه ما بدانیم یک کتاب ارسلم که یک کتاب علمی است، نه هر کتاب علمی، شما کتاب‌های علمی، جایگاه کتاب‌های علمی در ذهنتون چیه؟ میگن آقا این کتاب نوشته یه نویسنده تازه است، تازه نوشته این کتاب رو، تازه تألیف کرده، تا حالا کتابی ننوشته بوده، این کتاب تازه نوشته درباره مثلا یا موضوع علم روز یا هر چی، فرق نمی کنه. میگن آقا از این موضوع، از این نویسنده خیلی کتاب نخونید، چون تازه هنوز این کتاب اولشه، تازه نویسنده شده، تازه محقق شده. برید از فلانی که حالا 10 سالی هست مثلا در این زمینه کار کرده و تحقیق داره و تحقیق کرده، از او کتاب بخونی، کتاب او رو بخونی. نه آقا، یه نفر دیگه پیدا میشه میگه نه، اونم نه، یک نفری هست از این دو نفر خیلی بالاتر، 30-40 ساله که کتاب نوشته، بارها این کتابش تجدید چاپ شده، نقد شده، انتقاد شده، بررسی شده، اصلاح شده و کتابش مورد تحلیل قرار گرفته. این کتاب یه پخته است در این مورد، در این موضوع این کتاب پخته است، برید از او این کتاب رو بخونید. حالا اگه ما متوجه بشیم که مطالب علمی و حقایق معارفی که در دنیا ما نیاز داریم، تازه اینها هم که می‌نویسن، حالا یه نفری 50 سال 40 سال 30 ساله که کتاب نوشته، مطالبی که نوشته درباره مسائل روزانه، اموری که ما نیاز داریم، اموری که سر و کار داریم، حالا درباره فارسی مسائل علم تجربی، علم انسانی، علم تحقیقات فرض کنیم که فرهنگی، اجتماعی، اینا خب تحقیقات کردن و این مطالبی نوشتن. اگر ما بدانیم مطالبی که خاندان عصمت و طهارت علیه السلام میگن دو خصوصیت داره، یکی این که اصلا این مطالب مطالب بشری نیست، یعنی مطالب مطالبی است از ناحیه علم الهی برای بشر عنوان شده، مطرح شده، گفته شده. بشر نیومده با تجربه، کم کم با قدم تجربه و با گام های تجربه، لرزان تجربه بیاد بره جلو و اونها رو بهش برسه، بلکه یک حقایق و معارفی است که از ناحیه خدا به اینها گفته شده و اینها برای بشر گفتن. این یک بودشه، خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما بدانیم مطالبی که خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام فرمودن در دعاها، در زیارتها، در مسائلی که فرمودن، اینا یه چیزی است که اصلا دست بشری بهش نمیرسه که اینها رو بگه. اینا فقط از ناحیه خاندان عصمت و طهارت گفته شده. چیدمان مطالب از ناحیه خداست، اینا از ناحیه خدا گفتن، بنده خدا هستن. یکی این جهت. جهت دوم این که بدانیم مطالبی که میگن برای هر دو سرای انسان مفیده، یعنی هر چی که دانشمندان بشری از مطالب علمی، از مطالب تحقیقاتی در هر زمینه‌ای، هر چی مطلب که بگن، در واقع مطالبشون جنبه دنیایی داره، یعنی برای بهترین روش زندگی کردن در دنیا است. درسته؟ یعنی مثلا یه دانشمندی بیاد فرض کنید یک مطلبی بگه، یک کتابی بنویسه، یه توضیحی بده، یه تحقیقی بکنه که انسان به وسیله عمل به اون تحقیق بهترین راه زندگی رو پیدا بکنه. بودن افراد دانشمندانی هستن که در زمینه‌های اجتماعی، مثلا یک دانشمندی هست در فرانسه، ژان ژاک روسو، این کتاب بسیار مهم علمی درباره امور مثلا اجتماعی نوشت که تا شاید نزدیک بیش از 100 خورده سال این اصلا بعضی مواد قانون اساسی فرانسه رو از این کتاب گرفتن. همچنین حالا با اندیشمند رو یا اصلا خلاصه دانشمندان دیگری هم هستن،
این هم نهایت این است که این مطالبی که میگن برای امور دنیایی بشر مفیده دیگه، برای آخرتش که کار ندارن اینها. پس دو خصوصیت در فرمایشات خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام هست، یکی این که خطا بردار نیست، یکی این که نقص نداره، یکی این که مطلب کامله، همون چی که واقعا انسان نیاز داره تجربه نداره، یعنی مطلبی که امام سجاد علیه السلام اونجا در صحیفه سجادی در اون سال فرمودن، برای الالعبد بشر هرچه هم که بیشتر پیشرفت بکنه در زمینه های تکنیک و صنعت، مسائل علمی و فرهنگی و اجتماعی و دینی ثابت فرق نمی کنه، اینها به همونها نیاز داره، چون آخرین درجه علمی که بشر نیاز داشته در از ناحیه امام براش بیان فرمودن. یکی این جهت دوم هم این که این مطالبی که امام می‌فرماید برای هر دو سرای انسان به درد می‌خوره، هم دنیا و هم آخرت. لذا زیارات و دعاها ما با این توضیح که عرض کردم به خاطر اینکه ما بیایم دیدگاهمون رو نسبت به دعاها و زیارات عوض کنیم، دیدگاهمون رو تغییر بدیم. واقعا سالک الالله اقلا باید دیدگاهش این باشه که اینها کتاب درسیه، کتاب درسه. کتاب دعا رو حالا ما بگیم کتاب دعا، زیارت عاشورا یه درسنامه است. واقعا حقایق و معارفی که دارد هر روز که انسان میخونه یه مطلب جدید، یعنی مطالبش کهنه شده نیست، کهنه نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مطالبی که در زیارات هست اینها اون حد نهایت و حد پایانی نیاز بشر در دنیا هست و دیگه اشباع شده است، کامله، چیزی بالاتر از اون نیست که انسان بخواد بعد از اونم به چیزی برسه. همه توضیح و تفسیر آیات و قرآن هست، همه توضیح و بیان معارف دین هست. لذا یکی از اون دعاها و زیارات که این شبها عرض میکنیم زیارت اربعین، واقعا انسان رو میخواد متحول کنه. قصد زیارت اربعین این است که ما رو از اون مسیر اشتباه، اگر کسی در اشتباه است انسان رو از اشتباه جدا کنه، برگردونه. اگر در مسیر اشتباه نیست و راه درست رو میره، مهر تأیید بزنه، دیدش رو باز بکنه، او رو متوجه مطلب و متوجه حقیقت بکنه. لذا این فرازهای زیارت اربعین از چند بعد مورد توجه میتونه قرار بگیره. خب یک بعدش همینه که ما برای اجر و ثواب اصلا روز اربعین به ما فرمودن که بشینید این زیارت رو بخونید. اظهار ارادت و محبت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، مخصوصا سید الشهدا، این خیلی خوبه، خیلی خوبه که انسان اون وفاداری خودشو بعد از هزار و مثلا 2300 سال باز هم به خاندان عصمت و طهارت و به سید الشهدا اعلام بکنه و دشمنی خودش رو نسبت به دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت ابراز بکنه و بر این بمانه، بر این استوار بمانه، خیلی مهمه، بر این حرف ثابت قدم بمانه و حتی به حدی از این مصیبت ناراحت باشه که دیگه نهایت ناراحتی انسان، اون اوج ناراحتی انسان اینه که انسان عشق میسیزه، یعنی نسبت به این موضوع متأثر بشه که عشق میریزه. این دیگه تقریبا اون نمود، یکی از نمودهای مهم اصلاً که همراهی انسان در مصیبات عشق ریختن. یه نفر مصیبتی بهش وارد میشه، معمولا این طرف مقابل اگه دیدید مثل اون طرف مصیبت دیدید اینم داره عشق میریزه، بدونید خیلی برای اینم سخته که اینم مصیبت او براش مثل مصیبت خودشه. معمولا اینجوری نیستن، یا مثلا اون طرف گریه میکنه، این طرف خودشو شبیه گریه میکنه، محزون میکنه، بغلش میکنه، ناراحت مینشینه. اگر دیدید گریه میکنه و مثل همون داره مثل ابر بخار بقول معروف عشق میریزه، معلومه این خیلی خودشو با اون نزدیک میدونه و خیلی با اون نزدیکه، خیلی چیز که این عشق رو هم میریزه. پس خود این اصلا عشق ریختن، گریه کردن، همراهی کردن، همراه بودن به اصلاً که خاندان عصمت و طهارت به نظر عملی و زیارت نامه خوندن خودش خیلی مهمه، خود این خیلی مهمه، ولی این تنها یک ظاهر قضیه است. اصل موضوع توسل به اهل بیت عصمت و طهارت، اصل موضوع زیارت و دعاها این نیست، اصلش یه چیز فراتر از اینه. این خوبه، این خیلی خوبه، با وسیله این دعاها ما رو خواستن تو این مدار حفظ کنن، ما تو این مدارها موندیم، یعنی همین زیارت عاشورا و زیارت اربعین و توصیه امام عسکری به خوندن زیارت اربعین باعث شده که مردم این هزار خورده سال تو همین اشک و ماتم بمونن. و یعنی یه نفری فرض کنید یک عزیزی ازش فوت میکنه، نهایتی که انسان میره بغلش میکنه یه اشکی میریزه و بعد تموم میشه دیگه. ولی هزار و چند سال، خب معلوم شد امام، عظمت امام رو ما متوجهیم الحمدلله. خب و این ما رو کی ما رو نگه داشته؟ همین بند زیارت اربعین، همین بند زیارت عاشورا، اینا ما رو نگه داشته. حالا در زیارت اربعین در واقع ما رو میخوان به یه حقیقت، یعنی چندین موضوع عرض کردم از چند بُعد مورد توجه قرار بگیر. از یک بُعدی که نگاه میکنیم که اون بخشی که امشب میخوام یه توضیحی دربارش عرض بکنم، درباره زیارت اربعین، بُعدی است که ما رو میخواد هشدار به ما بده که بدانیم مراحل و پله‌هایی انسان ممکنه برداره و به وسیله اون برداشتن این مراحل و برداشتن این پله ها و این گام ها کم کم به سوی عذاب اکبر الهی، به سوی اون سختی عذاب، خدایی نکرده رهنمون بشه، بیفته در عذاب. برای که توضیح عرض بکنم دقت بکنید که خدای تعالی در دنیا که انسان رو خلق کرده، برای اینکه انسان به وسیله اعمالی که خدا براش تعیین کرده به یک کمال و به یک معنویتی برسه، به یک فیوزاتی برسه، حالا اگه انسان پشت بکنه به این دستورات الهی، در واقع به اون فیوزات پشت کرده و به اون معنویات پشت کرده. این باعث میشه که اگر خیریتی در این باشه، چون خدا دوست داره بنده هاشو، اگر خیریتی در این باشه و این خدا بدونه که این روی جهالت و ناآگاهیست، اینو گوششو میگیره و اینو متوجهش میکنه. و اگر عناد داشته باشه، اگر عناد داشته باشه، نه این کارو نمیکنه. یعنی طرف خودش براش حجت تمام شده و میدونه که حق چیه، ولی با حق مخالفت میکنه. این رو خدا مهلت میده، نعمت میده، حتی درجه درجه این رو به سوی همون کفر کمکش میکنه. خدا کمک میکنه، کلن نمد ها اولا، کلن نمد ها اولا. خدا در سوره اسراء بنی اسرائیل وقتی که صحبت مؤمنین و کافرین هست، بعد خدا میگه همه اینا رو ما کمکشون میکنیم. اگه کسی در راه خوب حرکت کنه و قصد حرکت به سوی معنویات داشته باشه و خوبی ها داشته باشه، من کمکش میکنم. اگر به سوی بدی ها داشته باشه، بازم کمکش میکنم که خوب برسه. اون میخواد به بد بشه، منم راه رو باز میذارم بهش، منم کمکش میکنم. که یعنی کمکش میکنم، یعنی اون به وسیله دستی که قدرت اون دست از من هست گناه میکنه، او به وسیله چشمی که اون چشم قدرت دیدش، قدرت زنده بودنش مال منه، از اموال من استفاده میکنه، منم بهش این اموالو دادم و میدونم میتونم بگیرم نمیگیرم، بذار گناهشو بکنه، خودش میخواد. این نامه دو کمک میکنم اینه. پس در واقع خدا عذابش میکنه ولی خودش نمیفهمه. خدا داره عذابش میکنه ولی خودش نمیفهمه. عذاب الهی چهار نوع هست. یه نوع از عذاب، عذاب خیلی نزدیکه، خیلی زوده، زود متوجه میخواد بکنه انسان رو خدا، لذا عذاب که میخواد بکنه نسبت به افراد خوب، نسبت به افرادی که یه خیریتی درشون هست، یعنی درشون خیر هست، اینا رو خدا همون اولی که کوچکترین قدم کجی برمیدارن اینا رو متوجه میکنه. ولنذیقنهم عذاب الادنا دون العذاب الاکبر. خدا میگه که من افرادی که خوب هستن، در تفسیرش این هست، افرادی که یه اشتباهی میکنن ولی آدمای خوبی هستن، زود عذاب الادنا، ادنا یعنی دونو، عذاب نزدیک، زود عذابشون میکنن. اذا اراد الله به عبد خیرا آتبه فی منامه. اگر خدا آدم خوبی طرف باشه و خیریتی در او باشه، حتی شده در خواب او رو معاتبه میکنه، سرزنشش میکنه، متوجهش میکنه. خواب بد که میبینه متوجه میشه، گاهی وقتا مثلا میگه آقا من خواب بد دیدم، کار خوبی هم کردم یا کار معمولی کردم، به معنی که آقا تصویر که یک قدمی کج برمیدارم خدا ده تا میذاره تو کاسم، فلانی هر کار میکنه اصلا بیشتر خدا کمکش میکنه، مثل که خدا با اویه. نه، ما اشتباه نکنیم، خدا با او نیست، خدا با توی اتفاقا، خدا با ماست که اگر کوچکترین قدمی کج برداریم زود ما رو معاتبه میکنه، زود ما رو مؤاخذه میکنه. دوستمون داره، میخواد که ما کج بر نداریم، میخواد منحرف نشیم. یه جاده صافی رو شما حساب کنید، یه ماشین در مسیر داره بره، یه سانتیمتر وقتی کج کرد و این یه سانتیمتر اگر افسر پلوش باشه، یه کسی دل سوزی پلوش باشه، همونجا میزنه تو سرش، آقا مواظب باش یه سانتیمتر کج کردی، راستش کن، بری جلوتر 100 متر، بری جلوتر 1 متر، بری فاصله 100 تا 1 سانت میری 1 متر، میری فاصله میگیری 1000 متر، بری 100 متر فاصله، مواظب باش یه سانتیمتر، میگه آقا یه سانتیمتر، یه سانتیمتر باشه، مواظب باش. لذا امر به معروف و نهی از منکر رو که در اسلام گفتن، دو شرطی گذاشتن، شرطش اینه که طرف ما ببینیم که این پذیرش داره، یعنی کسی پذیرش داشته باشه، وظیفه من و شماست که اگه اشتباه کرد جلو اشتباهش رو بگیریم، اما اگه پذیرش نداشته باشه این جز به همون افرادی که درجه دومه، نفر دوم، گروه های دومی که خدا عذاب میکنه، خودش راه رو میبنده، نمیذاره دیگه انسان بهش، یعنی یه کاری میکنه که انسان به انسان واجب نیست به او امر معروف کنه، نهی از منکر کنه، یه جوری برخورد میکنه، یه جوری عمل میکنه که انسان وقتی تو احکام نگاه میکنه میگه بر من دیگه واجب نیست به این نهی از منکر کنم، امر معروف کنم، برای چی؟ برای که راه امر معروف نهی رو بسته. این افرادی که میبندن به اون افرادی که راه باز میذارن فرقشون اینه که اونایی که باز میذارن مثلا در واقع افراد خوبی هستن که اشتباهی میکنن، حالا یا ما یا خدا یا افرادی که بالاخره هر کسی خدا به وسیله، به یه وسیله، حالا به هر وسیله انسان اون رو متوجهش میکنه که این به راه برگرده، ولی افرادی که راه رو میبندن دیگه اصلا نمیذارن انسان امر معروفشون کنه، نهی از منکرشون کنه، اینا گروه دومی هستن که خدا اینا رو عذاب میکنه. عذابهای نوع دوم مال افرادیه که اینها اصلا راه هدایت رو بر خودشون بستن، نمیخوان هدایت بشن، خدا بهشون مهلت میده و درجه درجه اونها رو به سوی کفر، به سوی بدی سوقشون میده. اینا هم خودشون قدم قدم میرن به طرف کفر، قدم قدم میرن به طرف کفر. حالا زیارت اربعین همین درجات رو، این که گفتم درس نمست باید درس بگیریم، همین درجات رو برای ما باز کرده در یک بخشی از زیارت اربعین که حالا عرض میکنم، یه مقدار دیشب توضیح دادم، میخواد قدم به قدم بگه که انسان چگونه میشه که از مسیر حق وقتی منحرف شد به درجه ای برسه که دیگه قابل برگشت نباشه، یعنی این مهلتی که خدا بهش میده میخواد ما بفهمیم، این زیارت اربعین داره به ما درس میده که ما بفهمیم کسانی که مهلت گرفتن از خدا و این مهلت رو در جهت بد استفاده کردن، در واقع خدا بهشون مهلت داد که لیزداد و اسما، انما نملی لهم، خود قرآن میگه ما به اینا رو کاری که میکنن بهشون مهلت میدیم، املا میکنیم، یعنی هر کاری که میکنن چیزی بهشون نمیگیم، لیزداد و اسما، برای که گناهشون زیاد بشه، خدا دوست نداره که گناه اونا را زیاد بشه، خودشون دوست دارن. چون خودشون دوست دارن، خدا هم میگه ما کمکتون میکنم. تو میخوای بد باشی، بذار بد باشی. تو خودت خواستی، من که نخواستم. مگه همه امکانات حرکت به سوی خوبی رو بهت دادم؟ همه سرمایه خوب بودن رو، وقتش رو، زمینش رو، سرمایهش رو بهت دادم. حالا خودت نمیخوای، میخوای خسران بکنی. خب من که نمیتونم جلو تو رو نمیخوام بگیرم. قرار نیست، اصلا سنت خدایی نیست که جلو انسان رو بگیره. ارزش انسان اصلا به همینه که انسان خودش تصمیم بگیره راه خدا رو حرکت کنه بره. اگه ما منتظر معجزه و منتظر خواب و منتظر مکاشفه و منتظر این که خدا یه جوری بیاد در خونمون در بزنه، دعوت نبای بفرسته، بیا دین منو کامل کن، خلاصه بیا دین منو کمک کن، تو تا نباشی خلاصه ما امام زمان نمیفرسیم، تو تا نیای یاران امام زمان تا بود نشن ما امام زمان، به این خاطر میگیم اصلا این اعتقاد درست نیست که حضرت ولیعصر سر با اون افدا منتظرن که 313 نفر بود بشن. نه، هستن همیشه اون 313 نفر خدای تعالی کار کرده و خود افراد یعنی هستن، حالا اینا خودشون خواستن که همیشه هستن. خدا و امام زمان دنبال ما نیستن، ما باید دنبال اینها باشیم. هستن ولی میخوام که ما باشیم، ارزش ما به اینه که ما خودمون باشیم. لذا در زیارت اربعین این درجاتی که انسان کم کم میرسه، چجوری میرسه، چی میشه که انسان کم کم به جایی میرسه که به حد کفر میرسه. مرحله اولی که خدا عذاب میکنه نسبت به خوبها عذاب نزدیکه، همونایی که به معنی که پاشونو کج برمیدارن خدا ده تا میذاره تو کاسهشون، به معنی که اشتباه میکنه به قول خودش میگه همیشه در سختیه، همیشه در مشکله. خب این خوبه، این خوبه، این سختی سختی نیست، این سختی راه زندگیه، یعنی راه زندگی کمال همینه. ما اشتباه داریم، فکر می‌کنیم سختی یه چیزه، زندگی یه چیزه. نه، اصلا زندگی همینه. شما وقتی میرید نون می‌خرید چی می‌خرید؟ میگید آقا نون، میگید آرد بده، میگید آب بده، میگید نمک بده. خب این سه تا با هم ممزوجه، سه تا با هم قاطی اسم این نانه. شما هیچ وقت به نونوایی رفته بگی آقا آرد بده، به جایی بگی نون بده بگی آقا نه آردشو بده، آبشو بده، نمکشو بده. آقا اینا سه تا با همه. زندگی اصلا ممزوج با سختیه، زندگی مؤمن مخصوصا، زندگی مؤمن ما داریم بگیم، زندگی همه هست. حالا اونا یک کاری میکنن که خدا بعضی سختی ها روشون بر میداره، چون خودشون میخوان که این سختی ها باعث بیداریشون نشه. در روایت از فرعون 400 سال اون که خدا یه سردرد هم بهش نداد که این نگه خدا، عملا خدا یک کاری میکنه این سختی بر بعضی ها نباشه. ولی اونا که خدا سختی قرار میده بهشون، اینا رو دوستشون داره. یه مثالی عرض بکنم، یه کسی که یه مسابقه ارسونم که امین که مسابقات اسب توی معوته مثلا 200 متری 5-6 تا 7-8 تا موانع مختلف برای پرش اسب قرار میدن، برای پرش این بیچاره اسب قرار میدن که این بپره پاشم نخوره به اینا، سوارش هم که هست بر پشتش، این باید بپره که پاشم نخوره. خب اگه این اسب زبون داشته باشه میگه مگه آزار دارید؟ چه کاریه؟ خواهی بیابون ولی بذار برم جفتک بزنم، یه چی کاری اینقدر جلو من مانه میذاری؟ نه. حالا تو همین مشهد یه نفری میگفت آقا یک اسبی هست 1,200,000,000 تومان، 1,200,000,000 تومان. چند وقت قبل مسابقه همین پرش با مانه، نمیم چی میگن اسمی، مسابقات اسبدوانی به قول معروف بوده، یه نفر دیگه که اسبش یه خودی از اون ضعیفتر بوده اومده 100,000,000 تومان داده به این فردی که 1,200,000 تومان، گفته تو رو خدا این امسال این مسابقه اسب تو نیار، من میخوام اول بشم، اسب من مثل اسب تو ماهر نیست، 100,000,000 تومان داده که اول بشه و اول هم شده، اون نیامده، ای آمده. خب این اسب حالا کنار اسب بذاری که تو روستاها مثلا بره بگیره آقا اسب چنده، میگه 700 تومن 600 تومن 500 تومن 1000 یک تومن میکنیم قیمت اسب اینه مثلا. ولی چرا اون اسب میگن 1,000,000؟ آقا ارزش داره، چون میتونه تو این 200 متر این موانع رو، اینا مشکلات نیست، این مشکل اگه اسم این مشکل نیست، به نظر من این مشکل این اینا مهارته، اینو باید بزنیم مهارت زندگی. این اصل میتونه در این محدوده 200 متری با مهارت بپره که پاشم نخوره بود. آقا انسان اگر در زندگی این مهارت رو پیدا کنه که در موانعی که خدا براش میذاره خوب بتونه برخورد کنه، اما برخورد مناسب در موقعیت هایی که خدا موانعی جلوی راه انسان برای رشدش میذاره، برای کمالش میذاره، اصلا خدا میذاره که ما رشد بکنیم. پس اینا اسمش سختی. حالا ما حالا خدا در قرآن میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، در سختی، در اینا کبد هم میگه، میگه نمیگه خدا در مشقت، نه خود این معنا معناش که کبد میگه مجموعه همینا رو عرض میکنه، مهارتی که انسان در دنیا میتونه نحوه زندگی که حرکت میکنه. پس هر که پس کنم در این چی مقرب تر از جام بلا بیشترش میدن، البلا اولل ولا، اینا همه رو کنار هم بذاریم، میبینید که هر چی که مشکل داشته باشید باید شکر خدا رو بگید، باید شکر خدا رو بگید. اقلا ما مثل اون اصل هم که باشیم اگه به همون اندازه بخوام شکر خدا رو بگیم، میگه بابا عجب ارزشی پیدا کردیم، عجب اهمیتی پیدا کردیم. اون اصل رو به 700 هزار تومان کسی نمیخره، این اصل رو 1 میلیارد خودی براش پول میدن، چون ارزش داره، چون مهارت داره. پس حالا اون افرادی که خوب هستن که این مشکلات رو براشون خدا مشکلات رو بگیم مهارت رو خدا بهشون تعلیم میده، در واقع پس خدا در دنیا به ما تعلیم مهارت میده برای مقابله با مقابله صحیح در زندگی، برای موندن در معنویات، برای حرکت به سوی کمالات. لذا افرادی که ببینید که افرادی که اینجوری هستن در سختی هستن بیشتر رشد میکنن، بیشتر خوب هستن، بیشتر دیدشون وسیع تره. مؤمنینی که مثلا در کشورهای اسلامی هستن با سختی زندگی میکنن، دیدشون دو طرفه است، هم دنیا رو میبینن هم آخرت، لب ناعات نافت دنیا هستن. ولی اونایی که در آسایش و در راحتی های هستن فقط دیدشون یک چشمه هست. این که دجال میگن یه چشم داره، یعنی کسی که اونقدر فقط دید دنیایی داره، ولی نه که واقعا یه چشم داشته به پیشانی، فقط یه دید داره، دیدگاهش فقط مادی است. هر دیدگاهی که فقط منحصر به دنیا بشه این محکوم به شکسته و خدای رو نمیخواد. بله، پس این عرض میکردم که حالا 4-9 عذاب ما نتونستم بگم و یکی از عذابها همون عذاب نزدیکه که در واقع این عذاب نیست، در واقع این مهارت، آموزش مهارت برای مؤمنین. دومیش رو میخوام عرض بکنم که این مطالب دعای زیارت اربعین توضیح همین دومیست که انسان چه پله هایی رو به سوی کفر، به سوی عذاب که خدا مهلت بهش میده، چطوری برمیداره که به اینجا میرسه. اینو در زیارت اربعین میخواد به ما تعلیم بدن. زیارت اربعین درس کردم، کتاب درسیه و اینو بخوام به ما تعلیم بدن. چجوری تعلیم میدن؟ در اینجا میفرمایم که وقد توازر علیه من قررت خود دنیا، که یه افرادی بر امام حسین چیره شدن از نظر ظاهری، مسلط شدن، ظلم کردن، که دنیا اینا رو مغرور کرده بود، فریب دنیا رو خورده بودن. پس فریب دنیا اولین قدم هست که انسان ممکنه پشت به امام زمانش بکنه و پشت به خدا بکنه. پس قدم اول مغرور شدن به دنیا، یعنی دنیا رو اونقدر در نظرش، دیشب مفصل عرض کردم میگه نمیخوام رد بگم، که دنیا براش اونقدر بزرگ باشه که امام و خدا براش کوچک جلوه بده. این مطلب رو دیشب باز کردم. و با حزه بالارض للعدنا. و قدم دوم این که به خاطر همین حالت که دنیا رو خیلی وسیع و خیلی بزرگ و خیلی نهایت میدونن، باعث میشه که شرع آخرته به سمن الاوکس، باعث میشه که اینها آخرت رو اصلا فراموش کنن. یعنی قدم دوم فراموشیه. وقتی انسان دنیا رو خیلی بزرگ دید، اثر بزرگ بینی دنیا فراموشی آخرته. اثر این که شما یک فرض کنید یک شیئی رو خیلی نزدیک به چشمتون کردید و جلو جلو آوردین، اینه که دیگه چیزی دیگر رو نمیبینید. این در جایگاه خودش قرار بدید. اگه یه شیئی رو چسبوندید به چشمتون، دیگه پشتش رو هیچ چیز نمیبینید. همه دنیاتون میشه همونی که در مقابل دیدگانتون چسبوندید. اگه انسان بچسبه به دنیا، اگر اون اصلاً که اونقدر به دنیا نزدیک بشه، در قلبش اونقدر جا بده که این تمام جایگاه قلبش چی بکنه، این باعث میشه شر آخرت او به ثمن اوکس. ثمن اوکس یعنی پول، یه ارزش بسیار ناچیز، بسیار پست. آخرت رو به یه چیز پست میدن که از بهلول نقل میکنن که روزی گفت که من تازه فهمیدم که هارون دیوونه است. گرفتنش، دادنش، بردنش پیش هارون، گفت تازه من کشف کردم که تو دیوانه ای. همه خندیدن، آخه مشغول به دیوانگی بود. گفت تو دیوانه نیستی، چهار روز دنیا رو گرفتی، آخرت رو ول کردی، موسی بن جعفر رو زندانی کردی. این یه مرتبه دید عجب حرف حکیمانه، همه چی شدن. واقعا راست میگه، چهار روز داد چی شد؟ الله مثلا الان گذشت 49 سال عمر کرد هارون الرشید. 49 سال. و 49 سال چی بود؟ چه دنیایی به خودش داشت، چه عظمتی به خودش فرض. میگفت ای ابرها به کجا میخوایید بباری؟ یه روزی جلوی کاخش تو اون محوطه به خلاف ایوان نشسته بود، روی صندلی حالا تختش نشسته بود، همه خدمه‌اش هم همین میگفتن ابر بادا آقا بلند شو برو داخل، بارون نیار. گفت حالا بارون شروع بشه میرم. همونجه صحبت بود، یه وقت ابرا رفت، گفت ابرا هم نمیباره. گفت ای ابرها کجا میخوای بباری؟ هر جا بباری تو اون خراجش، اون پول هزینش میاد تو جیب من، پولی که نصیب میشه از گندمی که مردم مثلا میکنن، پولش من از میگیرم میاد تو جیب من، تو ذخیره خزینه من. یعنی اینجور عظمتی به حساب خودش، عظمت و ظاهری پیدا کرده بود، این حکومت اینجوری پیدا کرده بود، این عظمت ظاهری که شرق و غرب عالم رو گرفته بود، از هر جا که نگاه کنید، از این طرف تا از افغانستان و نزدیک چین، از اون طرف هم تا حدود فلسطین، هرچی دنیای اون روز بود، از شرق و غرب، شمال و جنوب تحت حکومت او بود. حالا 49 سال هم بیشتر نکرده، بعدم به ترک رفته چش. خب این اینو خدا میگه روی ثمن اوکس، یعنی یک قیمت چی شد، به کجا رسید، به کجا رسید. غیر از این که این وسیله همه چیزش از دست داد، همه چیزش از دست داد، یعنی اون لحظه مرگ به بعد تا الان تا قیامت و تا ابد اون باید در عذاب باشه. قدم دوم و اون پله دومی که انسان ارسلم که در این زیارت به ما میفهمن، تفرسه و تردا فی هوا، این چیره شدن و مورد غضب قرار گرفتن به خاطر هوای نفس. یعنی این هوای نفس آنچنان دیگه گلوی این طرف رو میگیره که این رو از همه رسیدن به همه خوبی ها مانع میشه. خدا نکنه انسان هوای نفسش اینقدر بر اون چیره بشه. آخه بعضی وقتا از انسان هوای نفس داره، ولی اونقدر برش چیره نیست، میتونه یک گاهی وقتا مقابله بکنه، ولی دیگه اونجوری شد که تقد رسه و تردا فی هوا، یعنی دیگه این شکست بخوره، از هوای نفسش شکست بخوره، هوای نفس بر اون چیره بشه، دیگه اصلا نتونه بلند شه. این دیگه اصلا شکر به قول معروف پشتش به خاک برسه. یه وقتی از در حال مبارزه است، خیلی از ماها اینجوری هستیم، حالت مبارزه داریم، خیلی حالا حتی سالکین الله اون هوایی که گاهی مبارزه میکنه، یه وقتی هوای نفس برش غالب میشه، یه وقتی این بر هوای نفس غالب میشه، یه وقتی میتونه شکستش بده، یه وقت شکست میخوره. امتیاز خلاصه داره توی محیط کشتی، میدونی که این امتیاز به اون میدن، داور یه امتیاز به این میدن، یه خوری بالاخره امتیاز میده، یه وقتی همش که نه دیگه شکست میخوره، میفته پشتش میزنه زمین رو کاملا شکست میخوره. پس قدم دوم اگر ادامه بده انسان، این دنیا پرستی به اون معنایی که دیشب عرض کردم و الان مختصری گفتم، اگر انسان ادامه بده باعث میشه که از هوای نفسش شکست بخوره. شکست بخوره یعنی دیگه چیره کامل بشه، این کاملا مسلم بشه. تو همه چیز فقط جنبه نفسانیه و جنبه خودش رو حساب کنه، یعنی خودمحوری کامل در هر موردی با هر کس برخورد میکنه به حساب این که چقدر برای من نفع داره برای این کار. آقا میام جلسه برای من چه نفع داره؟ آقا بیا این کار بگو برای من چه نفع داره؟ آقا بیا این عمل انجام برای من چه نفع داره؟ آقا بیا اینجا قرارداد ببند، بیا اینجا استخدام بشه، بیا اینجا کار بکن، بیا اینجا کار نکن، بیا. همه چیز رو محور خودش داره، اصلا نمیتونه کس دیگر رو ببینه. محبت به دیگران، نمیدونم سخاوت، انسانیت، ایثار، هیچی در وجودش اصلا نمود پیدا نمیتونه بکنه دیگه، فقط خودش رو میبینه. خود محوری کامل و خیلی بده، خدا نکنه انسان بینه. اینا افرادی هستند که دیگه از هوای نفسش شکست خوردن، نمیتونم مثلا در مقابل نفسانیتشون نمیتونم، خب خیلی بده. قدم دوم، قدم سوم که در زیارت عربین میفرمان این که و اسخطک و اسخط نبیک، اثر این کار اینه که مورد خشم خدا و پیغمبر قرار گیری نفرد، مورد خشم خدا و پیغمبر قرار. این دیگه خیلی بده، مثلا خشمگین باشه خدا و پیغمبر اکرم. پس کنم که نسبت به این افرادی که اینجوری هستن ادامه که میدن و شکست میخورن از هوای نفس، اینها خدا ازشون ناراحته، مورد سخط و مورد غضب خدا هستن. زینب کبری سلام الله علیها و بقیهش که میخواستم مطلب دیگه هم بگم و راه این که ما چیکار کنیم که از اینجور اصلا اون اول اصلا که در این وادی قرار نگیریم، در این انحراف قرار نگیریم. لشه رو جلسه بعد فردا شب میگم راهی که اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن که ما چه بکنیم از قدم اول این انحراف رو بتونیم جلوش رو بگیریم. یه سنگی که از بالای کوه رها میشه، اون اول با یه چیز مختصری ممکنه جلوش بگیرم، ولی وقت دیگه از بلندی افتاد، هرچند کوچک باشه کسی نمیتونه مانعش بشه، دیگه میافت. حضرت زینب کبری سلام الله علیها وقتی وارد بر مجلس یزید شدن، یکی از فرمایشات حضرت زینب یعنی یزید رو در یه حالتی دیدن خیلی عجیبه. انسان یکی از نمونه های افرادی که از نفسشون یعنی هوای نفس آنچنان بر اینا غالبه که فقط خودشونه ببینن، یزید لعنت الله علیه، مجلسی آراسته، افراد مختلفی رو از کشورهای اطراف حتی از همه قبائل و اصلا که گروه ها و عشیره های اطراف شام دعوت کرده بود، بار عام مردم رو دعوت کرده بود، مجالس آراسته، تمام مقدمات و مؤخرات رو انجام داده برای اینکه خاندان عصمت و طهارت رو با یک وضع بسیار چندشاور و ناراحت کننده ای، با یه وضعی که انسان شرمش میاد این مطالب رو حتی در مجالس عزا خیلی از ماها نشنیدیم، خیلی از ماها نگفتن به ما، و برای واقعا بعضی هم همین درسته که نگیم چون عادی شدن این گفته ها خیلی بده، که ما خیلی از مصیبات رو همینجور هی مرتب شنیدیم، فقط روش تأمل نکردیم، روش توکر نکردیم، توجه نکردیم که چه مصیباتی بر خاندان عصمت و طهارت اینا رو وقتی هم میخوان وارد بکنن. خب اینا توی اون خانه‌ای که در کنار کاخش به حساب میخواست تحت نظارت باشن قرار داده بود همون خرابه شام، اینا خب حتی آزاد بودن، امام سجاد اون زمان زندان نبود، اسیه ها توی شهر را می رفتن، حق خروج نداشتن، دروازه داشت شهرها، ولی وقتی می خوان اینا رو وارد بر مجلس یزید بکنن به یک صورت بسیار بدی اینا رو وارد می کنن، یعنی اینا رو با زنجیرها و طلابها به هم می بندن که اینا با یه حالت خاری وارد بر مجلس بشن. سلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مجلس آراست درها رو باز کنید، میخوان اسرا رو بیاره. آی میبینم زینب کبرا و امام سجاد و فرزندان امام حسین رو به عنوان اسیر با یه حالت خاری و ذلیلی وارد مجلس یزید کرده. اصلا این مجلس یه فرد شراب خور و ملعون و فاسدی مثل یزید وقتی تو این مجلس بسی زینب کبرا و امام سجاد پاشونو تو این مجلس نمیخوان بذاره، ولی این رو با هم بستن به یه صورتی با آورده من این مجلس کردن. یه وقت زینب کبرا یه صحنه دیدی ملعون سر مقدس آقا رو در مقابلش گذاشته، چوب خیزران رو برداشته جسارت میکنه با آقا. شعر میخونه لهو بدهاشم و بالملک فلا خبر اونجا ابلا وحی و نظرش، اشعار کفرآمیز اون شاعر کافر رو میخونه. یه وقت زینب کبرا صداشون رو نهیب زدن، مجلس خاموش شد، یزیدم خفه شد گوش داد، حضرت فرمودن سم مکان آقابت الذین که از اصا و سوء و انکذبو به آیات الله. این درجه درجه تو حرکت کردی تا جایی که امروز به کفر رسیدی، تو فکر میکنی موفق شدی، یزید تو کافر شدی، یزید تو موفق نشدی، فرزندان رسول الله رو با این اینجا وارد مجلس میکنی، زنان خودت پشت پرده حجاب ظاهرن گذاشتی. آنچنان صحبت و سخنرانی کردنی ملعون یه وقتی در صدای ناله خانمای خودش از پشت پرده بلند شد. امام سجاد اومدن مقابلش ایستادن، یزید الان اگر پیغمبر بیاد منو با این وعظ ببینه تو جواب پیغمبر رو چی داری میگی؟ روشنگری ها این سخنان بر این قلب سنگ آهنین فولادینی ملعون اثر نکرد، اگر هم یه توجهی کرد و یه تغییر ظاهری داد، این فردی که فقط خودش رو میبینه همه کارها رو بر محور خودش انجام میده، به خدا قسم اون توجهی هم که بینا کرد و لحنش رو عوض کرد باز به خاطر خودش بود، چون مجلس اون صحابی پیغمبر بلند شد گفت یزید من خودم دیدم پیغمبر بر این لب و دندان بوسه میزد.
یزید خودم دیدم آقا پیغمبر اکرم حسین رو بر شانش داشت، بغلش میکرد، میبوسیدش، میبویدش. من تو مجلسی که توی جسارت بکنی با حسین نمیمونم.
این تغییر موضع یزید به خاطر خودش بود، یعنی دید اگر ادامه بده مردم علیه او میشورن.
و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای من غلب ینقلبون. نسألک اللهم بندعوک بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم الامجد الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. یا فرج امام زمانمون رو از سایه برسان، همه ما رو خدمت گذار و عارف به حق امام زمانمون قرار بده. خدایا به حق محمد آل محمد دیدگاه و نظرمون رو درباره ادعیه و زیارات به نحوی که خودت میخوای که این ها کتاب درسی با شیعیان باشه قرار بده. از معارف اهل بیت عصمت به طهارت ما رو بیش از گذشته بهرمند بفرما، موانع راهمون برطرف بفرما، مقدمات راهمون رو، لوازمی که لازم هست برای حرکت در سیر الله به ما مرحمت بفرما. اساتید، علما، منظوری، خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به شیعیان امیر المؤمنین، مراجع تقلید، رهبر عزیز در پناه امام زمان حفظ بفرمان. شهدامون، امام راحلمون، در گذشتگان این جمع با شهدای کربلا محشور بفرمان. عاقبت امرمون خط به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب از مولانا.
الله عليك يا مولانا، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي خلت بثنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي، صلى الله عليك يا مقتداي، صلى الله عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى، عليك آلاف التحية والثناء ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي، صلى الله عليك يا مولاي، يا صاحب الزمان، يا حجة الله، يا بقية الله، عجل الله تعالى فرجك الشريف رحمة الله وبركاته. صلوات الله.